اصل اینکه آقا من از یک سلسله نعمت ها محروم باشم، اگر این محرومیت محرومیت غیر عمدی باشه، خب فضیلت داره ولی کم. مثل اینکه چیز هست در باب عبابتیر هست که اواخر اون به خدمت امام صادق که رسید به حضرت ارکتی ابن رسول الله، دعا کنید خدا به من چشم بده، من دارم در مکتب شما اشاعه دین شما رو میکنم، مکتب شما رو میکنم، چشم داشته بشم موفق ترم. حضرت تأملی فرمودن ابوبصیر من دعا کنم خدا ما مستجاب میشه دعای ما، ولی خداوند نعمت ها و مقاماتی در قیامت برای تو قرار داده که به شرط کوری به اون مقام برسی میخوای دعا کنی. فرمود الکنه نمیخوام دعا کنم. ببینید یه چیزایی خدا تو دنیا میخواد به ما بده که به شرط این است که انسان از اون نعمت ها محروم بشه، به شرط اذیت شدن در آخرت به مراتب اولا. حفت جنت و به مکاره و حفت نار و به شهوات، نمیگه به شهوات حرام، به شهوات. این خاصیه، این مخاطب اولیا اند، مخاطب توده مردم نیستن. لذا ببینید بحث یه جاهایی داره میرسه که شماها دیگه باید با این فضا بحث رو بپذیرید و الا نمیشه با توده مردم حرف رو زد. آقا کی میگه من در حلال الهی محدودیت داشته باشم؟ هیچ کس نمیشه. در حلال هر چی میخوای بخوری بخوری، اما با تو میگم. به خواص وقتی مخاطب میشه میگه مراقب باش از حلال در حد خاص استفاده کن. همه چشم مؤمن اون بر خطه. لذا سفر پیاده رفتن امام مجتبی معنا پیدا میکنه. دارد در روایت پشت سر ایشون اسبهای متعدد میکشیدن، ولی ایشون به سفر حج پیاده میرفت. چند سفر بود؟ ملا صدرای شیرازی 5 سفر پیاده از شیراز رفت مکه. خیلی راستا، در حالی که ایشون کاملا میتونست با امکانات خوب بره، که در سفر ششمش هم تو همون بین راه دنیا رفت. قبل ایشون معلوم نیست، یعنی همون بین راه ایشون هم در جاتو معلوم نیست کجا رفتش هم کرده. این مرد بزرگوار با اون شخصیت علمیش بین راه قبلش هم مجهول شد. بعد بهش میگن آقا خب چرا اینقدر سفر؟ گفت هر چی من دارم از این سفر پیاده رفتن های بم کرد مکه است، هر چی من دارم از سفر نعمت رو انسان بتونه داشته باشه، عمدن نعمت رو از خود سلب کنه، در مسیر توحید خدا بهش چیزهای جایگزین میکنه. این اصل بعدی. بحث بعدی که دنباله همین بحثه این از پیغمبر اکرمه که میفرماید اگر کسی در مقام اجتماعی بالایی باشد متواضع بکند، با اینکه میتواند در مقام رفعت و بالا باشه، از نظر مالی در مقام بالایی باشه، اتفاقا اینها چون الگو سازی هم میکنن در مقام پایین باشن، خداوند مثلا من چند برابر به اینها نعمت میدم. یا مقام علمی بالا، تعبیر این است، نگاه کنید میفرماید، این روایت که از میکنم از پیغمبر اکرم است، میفرماید ان افضل الناس عبدا، این اصلا ناس عبدن به اصلاح این حساب نه مذر با ما میگن که افر خوندن این اصلا ناس عبدن من تواضع عن رفعت، در واقع خبر این جمله این رو من تواضع عن رفعت میگید، بالاترین و افضل انسان ها از جهت بندگی کسیست که در مقام بالا باشه و تواضع اختیار کنه. تواضع عن رفعت، فقیر تواضع کنه و فقیر، کسی پولدار باشه و تواضع کنه، برای سید و شهدا پولدار باشه کف جفت کنی بکنه، برای سید و شهدا پولدار باشه و جلو دست را بیفته سینه زنی کنه، این چه حسابی داره؟ یا می فرماید از تواضع، از امیرالمومنین است، می فرماید از تواضع و معرفه یا معرفه کلعف معرفه، کسی در عین داشتن تواضع کنه مثل کسی که قدرت داره انتقام بگیره ولی عفو کنه، این ارزش داره. ولی کسی که قدرت نداره عفو کنه که نمیگیم ارزش نداره، ولی این با خیلی فرق میکنه. من ترک لبس ثوب جمال، کسی که بتونه لباس زیبا و عالی، زیبا که عرض نمیکنم و زیبا اب نداره، ولی لباس گران قیمت میتواند بپوشد در این نفوشد و هوا یقل و علیه توازوان کساهل دا حلت الکرامه، خداوند لباس کرامت و عزت رو به اون میپوشه. تا به اونجا که میفرماید من ترک زینتن لله و وضع ثیابا حسنتا تواضعا لله، کسی که یک زینت الهی رو ترک بکنه و لباس زیبایی بتونه بپوشه اما به خاطر تواضع نپوشه، میفهمید کان حقا علی الله، حقا خیلی حرف سنگینی است، این خدا بر خودش واجب میکنه. ان یکسوه ان یکسوه من ابقری الجنه، ابقری یک پارچه خیلی فاخر بهش، فی تحات الیاقوت، تو کمدها به اصطلاح ما یاقوت، خلاص خدا لباسهای خاص بهش دارش میکنه. خلاصی میخوام بگم پولدار بودن و تواضع کردن، پولدار بودن و ساده زیست بودن، پولدار بودن و این فقرا زندگی کردن، این خیلی مقام پیش خدا، از اون طرف اون آثار هم داره. و بعد آخریش که ظاهرا آخرش هم هست، بله، رشد حکمت و کمال در سایه تواضع و ساده زیستی است، که این من یه روایت فقط به حرمت امام کاظم میفرماید ان نظر ینبت فی السهل، بسیار زر بسیار چی میگن کشت و ها، بله، تو زمین های نخ متواضع رشد میکنن، ولی ینبت فی السفا، تو سنگ شما بکارید رشد نمیکنن. فکذلک الحکمه، حکمت همینطوریه، حکمت عمرانش تعمرو فی قلب المتواضع، انسان متواضع. مرحوم حامد جواد آقای ملکه تبریزی میگه من 2 سال در محضر استادم مرحوم الله حسین قلی حمیدانی بودم، ایشون دستورات عملی هم به من میفرمودن، ولی من هیچ اثری در خودم نمیدیدم. آخر سر میگفت یه بار خدمت استاد رفتم، اصلا که آقا من که 2 سالی است دارم دستورات شما رو عمل میکنم، عمل هم میکنم واقعا، ولی نتیجه ای نگرفتم. یه استادی تعملی کرد تا چوبانی انداخت، بعد رو قوت بالا به من گفتش که شما از خانواده ملکی های تبریز نیستی. گفت من دوزاری مقال خودم افتاد، چون خانواده ملکی های تبریز از خانواده اشکاف تبریز بودن، همشون متمول پولا. گفت من که از تبریز اومدن نجف، نسبت به بقیه طلبه های تبریزی احساس غروری داشتم، سخت هم بود باشون ارتباط داشته باشم، چون ما جزو خانواده ملکی ها بودیم، بقیه عادی بودن. گفت بنا رو گذاشتم از فرداش در درس و بحث و هر جا شرکت میکنم پایین مجلس بشینم تواضع کنم، به اون دوستانم کمک بکنم، باهاشون هنشون نش داشته باشم. میگه از فردا ورق برگشت، دیدم همینطور داره به قول مرحوم علامه دامن دامن، نه مشت مشت. گفتم درها باز شد و الحمدلله، میگفت پیشرفت ما شروع شد. رفتم خدمت استاد دو مرتبه مرحوم الله حسین قلی، گفتم اون دستوری که شما فرمودید خیلی اثر کرد، شما دستور جدیدی نبدون من میزی؟ گفت نه، همون کاری بهت گفتم انجام بده، همون کاری بهت گفتم، دستور دستور. به قول شیخ الرئیس بو علی سینا میگه اصل تو دهن آدم صفرایی بذاری تلخ، ای بس اصل نیست، این صفرا داره تو دهنش تلخ. مزاج روحی رو اصلاح کرد، و الا نماز همون نماز. خدا می فرماید که ولا تعمرو فی قلب المتکبر جبار، لأن الله جعل التواضع آلة الأمر، جعل التکبر من آلة الجهل. خدا من تواضع رو وسیله عقل قرار داد. خلاصه یک کلام، تا انسان متواضع نباشه هیچ دری انتظار نداشته باشه براش باز بشه.